بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در لباس مشکوک، همانطور که عرض شد، یکی از ادله جواز صلات سیره است، سیره عملیه مسلمان ها، سیره‌ای که مستقر و ثابت و امتداد داره تا زمان معصومین علیهم السلام. عرض کردیم کلماتی از فقیه همدانی آقای بروجردی صاحب جواهر، آقای داماد رحمت الله علیهم، از اینها ذکر کردیم، از چهار نفر ذکر کردیم و دیگر دیم در مستند نراقی، نراقی هم در مستند جلد اول صفحه 286 در بحث صلات، در بحث لباس مشکوک، ایشان هم تمسک میکنن از جمله به سیره، یعنی یعیده و یدل علیه عمل الناس بل اجماع المسلمین. بعد میگن که اکثر ثیابی که معمول از صوف و وبر و شر و در اختیار مسلمان ها قرار میگیره میپوشن و ما اون نماز میخوانن عوام و خواص در جمعی امصار و اعصار بدون تشکیک و انکار در اون نماز میخوانن، این دلیل آن است که چنین سیره‌ای در باره لباس مشکوک هم باشه وجود داره. بل لولا لازم الاستوى الحرج، که حالا اون مطلب دیگه است. خلاصه دیروز ما از چهار نفر نقل کردیم، نراقی هم در مستند این مطلب به این آدرس عرض کردیم، جلد اول در اون چاپ که پیش بنده است جلد اول صفحه 286 ذکر کرده. بعد بحث در این بود که بعضی ها تمسک کردن در مانعنفی به اثرات الحلیه، کل شیء فی حلال و حرام، و گفتن که حلال اعم است از حلال وضعی و تکلیفی، چنان که حرام هم اعم است از وضعی و تکلیفی. بنابراین صوبی که انسان در اون میخواد نماز بخونه، در مطلق سو خوب حلال هست، حرام هست تکلیفاً وضعاً. حرام وضعاً یعنی صلات در اون جایز نیست و صحیح نیست و نافذ نیست. حرام است، حلال است یعنی صلات در اون صحیح هست و نافذه. پس این قاعده حلیت، اساس الحلیه، شامل مانعنفی هم میشه. وقتی شک کردیم که در این لباس به همون معنا که عرض شد نماز جایز یا جایز نیست، کلشن که حلال جاری میکنیم و میگیم نماز در اون صحیح هست و اثر بر اون مترتب میشه. روایتش قبلا عرض کردیم که در باب چهارم از عوام و یکتسب و به در جلد دوازده و سائل، باب چهارم از عوام و یکتسب و به صفحه 60 روایت ذکر کرده که از جمله موثقه مسعود ابن صدقه است که در زیرش هست که و ذالک مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتان، احتمال است که سرقت باشه. و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیعه او قهر فبیعه او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک. بعد داره و الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین، حتی یستبین غیر ذالک او تقوم به البینه. حالا ببینیم این استدلال در مانعنفی جاری میشه و صحیح این استدلال صحیح نیست. به نظر میرسه که اشکال داشته باشه این استدلالم، از جهت اینکه بله حرام و حلال اعم است از وضعی و تکلیفی. در روایات ما در بسیاری از جهات حلال و حرام به وضعی اطلاع شده، در بعضی ها به تکلیفی، در بعضی به جامعه ما بینهما. در این شکی نیست که حلال و حرام، این کلمه که صفت مشبه هست، حلال و حرام بر وزن جبان صفت مشبه هست، این کلمه شکی نیست که بر حسب ماده و اصطلاح بر حاک تکلیف و وضعی و هر دو اطلاق شده. حتی بنده به فهرستی که برای وسائل نوشته شده در چند جلد، گاهی به اون فهرست مراجعه میکنم برای پیدا کردن روایات، هرچند که خود فهرست خیلی کامل نیست، ولی باز خیلی کمکه. در اونجا در ماده حله، در ماده حرامه، خلاصه روایاتی که وارد شده، کلمه حلال و حرام و حل و یحل و تحل از نداره. بله، کسی که مراجعه کنه با اونجا میفهمه که ده ها بلکه صد ها روایت ما داریم حلال و حرام در اونا به کار برده شده از این ماده، گاهی اعم از وضعی و تکلیفی است، گاهی وضعی است، گاهی تکلیفی، در اون بحثی نداره. ولی اشکال اینجا این است که حلال و حرام که به چیزی اطلاق میشه، اینجا ما خواهیم ما به صوب حلال اطلاق کنیم، این نماز در آن جائز و صحیحه. بله، بحث ما از جهت حلیت و حرمت صوب، از جهت حکم وضعیش که آیا نماز در آن صحیح هست یا صحیح نیست، و شک داریم که آیا این صوب از اجزای ما لا یوکل لحمو ترتیب داده شده یا از اجزای ما یوکل، یا مخلوطه یا خالصن، یا چیزی که علقی علی از اجزای غیر معکول، غیر معکول نیست، شک فی وجود المانه یا شک فی مانعیت الموجود، در همه اینها دیگه ما خواهیم خلاصه ما در صوب جاری کنیم قاعده حلیت. آیا به صوب حلال میگن؟ مثل اینکه موارد مختلفه، اون چی ما میبینیم کلمه حلال و حرام بر اشیاء اطلاق شده، معلوم است که حلالون و حرامون یک فاعلی داره، حلالون اکلو، حرامون اکلو، حلالون وطیو، حرامون وطیو، حلالون نکاحو، حرامون نکاحو. خلاص این حلال و حرام، این صفت مشبه هست، مسلمن یک فاعلی داره، به مناسبت اون فاعلش گفته فلان چیز حلال است، فلان مرعه حلاله، فلان مرعه حرامه، فلان چیز حلال، فلان بی حلاله، فلان عقد مثلا حرامه و هکذا دیگه. یعنی حلال و نکاح و حلال و بی و حلال و اکل و حلال و شرب، این دور چیزا. اما در ما نه، مستر نسخه، مسترش حلیت و حل است، نه تابه. لغت یک لغت، لغت چیز سماعی، لغت چیز فکری و زوری که نیست، لغت لغت سماعیه، باید لغت نازه. حلال و حرام صفت است. بله، خب میخوایم عرض کنیم به این که حلال و حرام که گفته میشه، این مسلمان یک فاعلی داره، چی داره؟ یک اعتباری حلال است، وقتش حلال است، شربش حرام است، عقلش حرام است، عقلش حلاله، شربش حرام، اینطوری دیگه. اون وقت در جایی که حالا اینجا میخوایم ببینیم که چی میخوایم بگیم حلال است، میخوایم بگیم نماز حلال است، صوف فیه حلالون، این کلمه فی در صوف که لباس است، مثل مکان فی به کار برده میشه، گفته میگه از صلاتو فیه حلالون، حلالون به صلاتون هم میشه، به اعتبار اینکه صوف ظرف است برای صلات، به صوف به اعتبار صلات نمیگن حلالون، یعنی از صلاتو فیه حلالون. خلاصه میخوام این عرض کنم، هر جا که محتاجیم به بکار بردن کلمه فی، اونجا ظاهرن به اون شی حلال اطلاق نمیشه. اینجا ما خواهیم باید در باره صوفی بکار بریم، بگیم از صوبو فیه صلات و حلالون، یا فیه صلات و حرامون، صوب فی. در اونجا که فی لازم است بکار برده بشه، به خود اون مشکوک حلال حرام اطلاق نمیشه، به اون صلات میگیم الصلات فی الصبح حلالان یا الصلات فی الصبح حرامان. خب وقت قاعده این است که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، هر چیزی بر تو حلاله. چه چیز میخواد بگیم حلاله در اینجا؟ میخواد بگیم صبح حلاله یا صلات حلاله؟ میخواد بگیم صبح. این قدر دقت این یک قدر دقت لازم داره. بله شما قدر دقت کنید. بله خب دیگه همه خب خیلی خب ما اینو خب بسیم دیگه. نه میخواد بگیم حلالون یک فاعلی داره. فاعل چیه؟ حلال اکل فاعلشه، شرب فاعلشه، یا حرام مثلا اکل فاعلشه، شرب فاعلشه. فاعل نحوی نه که فاعل لغوی. فقط دقت نمیکنید عینه که تنم پاک کنید درست دقت کنید. خلاصه بله ما هم خواهیم بگیم به این که این حلالان و حرام فکر نمیکردم احتیاج بیشتر به توضیح داره. حلالان و حرام و اینا صفت مشبه هست، یک فاعلی لازم داره. در روایات ما حلال و حرام اطلاق شده بر اشیایی به اعتبار اینکه اکل اون شی حرامه، شرب اون شی حرامه. گفته شده مثلا حرمت علیکم المیته، میته حرام است. مثلا چیه هر میته حرام؟ خوردنش حرام مثلا. یا اینکه مثلا میگن که حرمت علیکم امهاتکم بناتکم فلان، یعنی نکاحش حرامه، ودش حرام. بنابراین حلال و حرام که اطلاق شده، این حلال و حرامون یک فاعلی داره، یعنی حرامون اکلو، حرامون شربو، حرامون نکاو، حرامون وقیو، یا حلالون اکلو، حلالون شربو، حلالون نکاو، حلالون وقیو ها کذا. خب اونجاها که به اعتبار فاعل باشه بله حلال حرام اطلاق میشه. اما گاهی از اوقات هست که یک شیئی ظرف است، مثل صوب ظرفه، مکانم ظرفه، اونجا دیگه نمیگن که این صبح حلاله. چی حلاله؟ نماز حلاله، مونده از صلات فی الصبح حلالان. اگر مکان مکان قصبی است، از صلات در مکان قصبی حرامه. بس اطلاق حلال و حرام بر شی به اعتبار اینکه ظرف است نداریم، به اعتبار اینکه اون شی ظرف است ما نداریم. در روایات ما که ما خیر نکردیم، در روایات ما اطلاق حلال و حرام بر شیئی به اعتبار اینکه ظرف است. صبح چیه؟ ظرفه. مکان چیه؟ ظرفه. اینجا هم بحث ما در صبحه و صبح هم ظرفه دیگه، برای نماز خواندن. برابر این تصرف در این مقصود ما همینه، مقصود همین است که تصرف در این لباس حرامه، اون در این لباس. بله میگیم صبح حرام یعنی پوشیدنش حرامه، صبح حرامه یعنی پوشیدنش حرامه. اما اینجا ما منفی چطوره؟ منفی صبح ظرف شده. بله بگیم صبح لبسو حرامون درسته، اما در منفی چیست؟ این صبح به چه اعتبار اینجا به کار میره؟ بله به طور ظرفیت، چیزی که یستعمل و ظرفن به اعتبار آن که ظرف است مثل صوب و مکان، به اون حلال و حرام اطلاق نمیشه به اعتبار مکان بودن. بلکه یقال از سلاتفی حرامون، از سلاتفی از صوب حرامون، که حرامون به سلات اطلاق بشه نه به صوب. بنابراین بس کلمه کلش این حلال عبارت از چیزهاییست که بر خود اونها حلال اطلاق میشه به اعتبار فاعلشان، نه به اعتبار ظرف بودنش. از این جهت این خلاف معهوده و خلاف متعارفه که بر صبح حلال و حرام اطلاق بشه به اعتبار اینکه ظرف است برای صلات. نه، در اینجا به اون صلات میگن حلال و حرام، به صبح نمیگن حلال و حرام. خب اینم نسبت به این بحث ظاهرا تمام شد و دلیل ما برای جواز صلات در لباس مشروع همان سیره است. در بقیه ادله ما خدشه کردیم، هم در براءت عقلی و نقلی، هم در استصحاب، هم در کل شأن که حلال. دلیل عمده سیره است، سیره تا چه اندازه بالاخره کشش داره، سیره تا چه اندازه وسعت داره، اون دیگه مانده است به این که شخصی چه اندازه از این سیره استفاده کنه، که وسعتش چه اندازه است. آیا مثل صاحب جواهر بگیم، مثل آی برجرده از اونم زیرتر بگیم، مثل فقیه همدانی بگیم، مثل نراقی مثلا بخوایم بگیم، ظاهرا وسعت داشته باشه. بله خب ما ننفی به درد ما ننفی نمیخوره، به درد ما ننفی. ما در صلات داریم بحث میکنیم، به درد ما نمیخوره. وقت بله گز کردم که صبر میتونیم بگیم این لباس حرامه، این فرش حرامه. فرش حرامه یعنی نشستن رو فرش حرامه، صبر یعنی پوشیدنش. اما در معنی بحث ما در صلاته. بله به درد ما ننفی نمیخوره. بله خب عرض کنم که بله شیع عبارت از چیه؟ نمیدونم مراد شما اینجا چیه در ماننفی. خب این که میرزای قومی اینها میخوان بگن که کلش کهلا در صوب جاری کنه، در صلات. میرزای قومی میخوان بگن بگن که صوب حلال است در اون نماز خواندن، در صوب بخوان جاری کنن، در صلات. بله شما چه بگن؟ خب مال بله ما رو مبنای خود ما بس کردیم. خب خواستن از همه جهت بس کرده باشن، از همه جهت بس کرده باشن. ما مبنای خود ما نرس کردیم، ولی کسی که جایز بدونه خب جایز دانست. مسئله 19 هم این مسئله تمام شد. مسئله 19 هم ازا سلافی غیر المعکول جاهلن او ناسیان فالعقواس حت صلاته. ما در تمام این شرایط کتاب حال خواندیم برای صلات و خواهیم خواند به توفیق پروردگار، این بحث داریم، بحث میکنیم به این که مثلا سطر شرطه. بعد بحث میکنیم که اگر کسی سطر را ترک کرد ناسیان یا جاهلان، میگیم قبله شرطه. بعد از بحث میکنیم کسی که قبله را استقبالش ترک کرد ناسیان یا جاهلان، میگیم طهارت برای ساتر مثلا شرط، کسی تراموش کرد جاهلن ناسیان، اباحه ساتر شرطه. بعد از اینکه بحث تمام میکنیم یک مسئله پیش میکشیم، کسی که ترک کرد اباحه را و در لباس غیر من قصبی نماز خوان جاهلن یا ناسیان. حریرم همین بحث داره، ذهب همین بحث داره، اجزای میته این بحث داشت، حالا هم مال یارکن بحث داره. این باید باشه همینطور. بعد از اینکه بر حسب ادله اولیه شرایط صلات میگیم، بعد این بحث پیش میکنیم کسی که ترک کرد شرط را جاهلن یا ناسخ میخچی. این است که اینجا هم ناسخ باید باشه، مثل بحث قبلا داشتیم. مسئله 19 اینه ازا صلا فی غیر المعکول جاهلن او ناسیان. او رو میگه فالعقواس حت صلاته. خب یه عقبه این است که نمازش صحیحه. حالا باید ببینیم که این دلیلش چیه و چه باید گفت. اول جاهلن عرض کنید برسه من ناسیان. باید توجه داشت که کسی که سلاف غیر مکل جاهلن، جهل یا تصور رو اول بر دو صورت، یکی جهل به حکم، دیگر جهل به موضوع. سلافی غیر مکل جاهلن یکی جهل به حکم داره، یعنی نمیدانه که در غیر معکول نباید نماز خوان. جهل به شرطیت، جهل به مانعیت اجزای غیر معکول در ساتر، در لباس. این جهش جهل با یعنی جهل به موضوعه. خب جهل به موضوع چند جور تصور میشه؟ جهل به موضوع اکترین است که این شخص غافله، ذهول و غفلت داره. اصلاً دست پاچه است و آمد شروع کرد به نماز خواندن در لباس غیر معکول. این جهل معنی غفلت و ظهور. ببین نخیر، جهل به معنای اعتقاد خلاف که جهل مرکب بهش میگن، یعنی عقیده داشت به این که این لباس مال معکوله، علم داشت به این که مال معکوله، ولی علمش جهل مرکب بود. بعد از نماز فهمید که نخیر این مال غیر معکول بوده، خب اینم یه جور جهل. این دو. سوم، جهل معنی شک، چون جهل معنی عدم و علمه دیگه، یعنی شک دیگه، شک داره. شک هم دو جوره، شک فی وجود المانه یا مانعیت الموجود. شک داره در اینکه در لباسش موی گربه هست یا نیست، این شک فی وجود المانه. یه بعد که شک نداره، میدونه این موی هست اما نمیدونه موی گربه است یا موی گاوه. خب این هم، اینا همه جهل دیگه، اینا همه جهله. بله، مراد مصنف کدام یکی از ایناست؟ البته اینم بگیم، جهل به حکم هم باز دو جوره، جهل به حکم ان قصورن، جهل به حکم ان تقصیرن. خب اینا تمام اینجا هست. جاهلن دیگه، بگه نمیگه ده جاهلن چی؟ حالا منظورشان چیست؟ ظاهرا منظورشان جهل به موضوعه، نه جهل به حکم، چون به زرس قاطع گفتن نماز صحیحه. در جهل به حکم مخصوصا تقصیرن نمیشه گفت نماز صحیحه، جاهل مقصرش وقت معذور نیست. ولی چون ایشان گفتن فعل اقوا صحت و صلات، ظاهرا جهل موضوع مرادشانه. جهل موضوع به تمام اقسامش مرادشانه که عرض کردیم. ظاهرا هم دو قسم اول مرادشانه، جاهلن یعنی غافلن که قسم اول بود، یا جاهلن به جهل مرکب با اعتقاد به خلاف که من قسم دوم. این دوتا ظاهرا متیقن ماشه در کلامشان، اما اون شک را که بحث کردیم دیگه، شک را بحث شد. خب حالا که من سلا فی غیر المعکول جاهلن بالموضوع، اما قافلن او جهلن مرکبن، این نماز صحیحه یا نه؟ باید ادله را حساب کنیم. خب ما میدانیم که ادله داشتیم و خواندیم دلالت داشتن که نماز باید در غیر معکول نباشه. در باب دوم اول موثقه عبدالله بن بکر بود که خیلی صریح بود، حتی داشت هر کسی در غیر معکول نماز خوان، لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیره، اگر کسی در غیر معکول نماز خوان، در وبرش و شعرش و روسش و بولش و اینا، صلاتش فاسده و این نماز خدا قبول نمیکنه تا اینکه در غیر آن نماز بخونه. اینطور با تاکید میگفت دیگه. خب ظاهر حدیث اقتضا میکنه که چه جاهل چه عالم فرق نمیکنه، کسی که در غیر معکول نماز خوان نمازش باطله دیگه. غیر از موثق اخبار دیگه هم در اون باب بود، در باب دوم اخبار دیگه هم بود، دلالت داشتن به این که در صلات معتبره که باعث از در اجزای غیر معکول شخص نماز نخونه. خب بنابراین ادله اولیه تو اقتضا میکنه، باید این در برابر این ادله چه دلیلی قائم شده که اگر کسی جاهل به موضوع بود نمازش صحیحه. بله، در برابر این دو تا دلیل داریم. یکی صحیح عبدالرحمن ابن حجاجه، این صحیحه که در ابواب نجاسات صاحب وسائل ذکر کرده، در جلد دوی وسائل صفحه 1060، در جلد دوی وسائل صفحه 1060، اینجا وسائل 20 جلدی، خبر این محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن مهزیار ان فضاله ان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سنه صحیح شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن مهزیار، اسناد شیخ طوسی به ایشان خب صحیحه، علی ابن مهزیار هم که از اجلده رواد طبقه 6، از فضاله ان ابان طبقه 5، عبدالرحمن ابی عبدالله بصری اینم طبقه 5، خلاص سنه صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و فی صوبه ازرتون من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته، قال ان کان لم یعلم فلا یعید. یه شخص نماز خوانده، در صوبش هم ازره هست از انسان یا سنور یا کلب، کلب نجس العینه ولی سن نور البته نجس العین نیست و محرم الاکله، انسان هم که معلوم ایوئیر صلاح تقال انکان لم یعلم فلا یعید. از این خبر فقهای ما استفاده کردن کسی که نماز بخونه جاهل باشه، البته مسئله در جواهر و فقیه و نسبه الفقینا وجود نداره مسئله. خب عرض کنم که استفاده کردن کسی که جاهل باشه به این که اجزای غیر معکول در اون نماز بخونه، گفتن معذوره، نمازش صحیحه. چرا گفتم؟ برای خاطر این خبر میگه به این کسی که در اعضای انسان که قبلا خواندیم انسان مستثنا بود از جهت غیر معقول بودنش، اما اعضای سن در انسان از جهت نجاستشه نه از جهت اعضای غیر معقول، چون قبلا گفتیم انسان از غیر معقول استثنا شده بود دیگه، انسان شده موی انسان چیزی انسان نشده، در اعضای انسان از جهت نجس بودن، اما اعضای سنور و کلب چطور؟ اونا نجس هم هستن، ولی خواستن که این خبر به اولویت مانانفی داله. برای اینکه وقتی در لعاب گربه نماز باطل شد، در فزده گلو به طریق گلو باید باطل باشه دیگه، ولی خبر میگه صحیحه، این خبر میگه نماز صحیحه. بس از این خبر یستفاده به اولویت در اجزای غیر معکول جهلا نماز صحیحه، چون وقتی در اعضای سنور در اعضای گربه کسی نماز بخونه، در لعاب گربه کسی نماز بخونه، اگر با توجه باشه نمازش باطله دیگه، اعضای که حالش از لعاب که چیزتر نیست بهتر نیست که. پس وقتی که در اعضای گربه کسی نماز بخونه نمازش صحیح باشه در صورت جهل، باید در لعاب گربه در موی گربه اینا چی باشه؟ به طریق اولا صحیح باشه. بله بله که عرض کنم درباره انسان اینطوریه، اما درباره گربه و سگ به اولویت استفاده کردن، برای خاطر که وقتی که نجس بودن شکی نداریم، وقتی که در لعاب گربه میخوام ارسیم اولویت برای شمینه، اولویت برای شمینه دیگه، در لعاب گربه که نجس نیست نماز اگر کسی بخواند و ندانه بدانه نمازش باطله، ندانه رو این به طریق اولویت شامله. در لعاب گربه کس نماز بخونه بدانه چیه نمازش چیه؟ باطله. ولی این میگه در عذره گربه باطل نیست، یدل به طریق اولویت در آب دهان گربه به طریق اولویت باطل نیست. اینه میخوام بگیم بله، در لعاب گربه در موی گربه کسی نماز بخونه بدانه نمازش باطله، ولی این روایت میگه که در عذره گربه کسی نماز خوان نمازش چیه صحیحه. این یدل به طریق اولویت که در لعاب گربه اگر ندانه چیه نمازش صحیح باشه. اینه میخوام بگیم، اینه میخوام بگیم. خب این خبر من غیر بحثن و کلامن بهش استدلال کردن به این که در جاهل به موضوع نماز صحیحه، منتها جهل مرکب یا جهل ونی قفلت، نه شک، اون شک بحث کرد. خب این یک دلیله. دلیل دیگه حدیث لاتعاده، برای اینکه حدیث لاتعاد که در خبر اول از باب نه بود ظاهرن، خبر اول از باب نه از ابواب قبله سیحه زراره لا تعاد الصلاة الا من خمسن الطهور والوقت والقبلت والرکوع والسجود، این دلالت داره که سیگر نماز شخاند. خب عامد از این حدیث خارجه، عامد مسلمان خارجه، عالم عامد خارجه، اما جهل و نسیان را شامله دیگه. میگه کسی اگر نماز خواند نمازش اعاده نمی کنه، اگر خلل در نمازش به وجود آمد، جزئی ترک شد، شرطی ترک شد، مانعی در نماز محقق شد، نمازش صحیحه، مگر اینکه وقت یا طهور یا قبله یا رکوع یا سجود، غیر از اون نماز صحیحه. ولی حالا ببینیم، حالا ببینیم. خب بنابراین در اینجا در مانانفی هم میتوان تمسک کرد به قاعده لا تعاد و به اون جهت گفت بر این که نماز این شخص صحیحه. حدیث رفع در مانانفی مثلا ما جاری کنیم، باز همون بحث قبل ما پیش میاد، اینجا چه شبهه؟ بعد دیگه اینجا شبهه حکمیه که نیست که، موضوع است دیگه، این است که جاری کردنش همون اشکال میاد. ها در جهلش خیلی بحثی نیست، اما بحث عمده در نسیانشه. اگر کسی ناسیان در غیر مکتوب نماز خواند، مثلا آقای بروجی رحمت الله علیه در حاشیه دارن که ایشان داره که فل اقوا صحت و صلات، میگه محل را تعمل در نسیان. امام رضوان الله دارن که از صحت و فناسی محل را تعمل ولا یترک الاحتیاط بالاعاده. مثلا آقای حکیم دارن که فل جاهل بالموضوع بحثی نیست، اما الجاهل بالحکم و ناسیله اول الموضوع فالاحوت دولن کن اقوا دولن کن اقوا البطلان. جاهل به حکم و ناسی حکم و ناسی موضوع احوت، اگر اقوا نباشه باید بگیم بطلان. تو در ناسیش چه بگیم؟ یه خصوصیتی در ماننفی هست و این است که این موثقه عبدالله ابن بکیر که خبر اول از باب دوم از ابواب لباس مصلی بود، این خبر بینید مضمونش تأکید زیادی داره که فخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان صلات فی و بر کل شرام و نکل و فصلات بر شعر و جلد و بول لا فاسدون لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. البته این عمومیت داره دیگه، هم شامل جاهل هم شامل ناسی هم شامل آمده. باز در ذیلش هم داره که فان کان مما یوکل لحمو فصلات و برش اینها جایزه، و این کان مما نهیت عن اکله و حرم علیک اکلو فصلات فی کل شیء منه فاسدون. خب این حدیث به عمومه، ولی این همه واسه عبدالله ابن بکره که اصلا عمده تکیه‌گاه همه در این بحث همین خبر، خبر اول از باب دوم از ابواب لباس مصلی صفحه 250 جلد 3 وسائل. خب این خبر میگه که کسی نماز خواند در غیر مکرلم باطل فاسد، خدا این نماز قبول نمیکنه تا در غیر آن نماز بخونه. اینطور میگه دیگه، این هم شامل جاهل هم شامل ناسی شامل آمدن که مسلمن است. حالا ما در نسیان داریم بحث میکنیم، در ناسی این اقتضا میکنه به این که نماز باطل باشه به عمومه. آیا مخصصی برای این داریم یا نداریم؟ مخصصی برای این اگر داشته باشیم، حدیث لا تعاده، حدیث لا تعاد گفته لا تعاد و صلات الا من خمس، مسلمن شامل ناسی هست، ناسی موضوع مسلمن شامل است. خب اون اقتضا میکنه که اگر وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود در غیر از اینها نماز لا تعاد، بس اون میگه نماز صحیح لا تعاد، ولی موثقت الله رکر میگه تعاد. حالا اخبار دیگه هم داشتیم، ولی این خبر خب صریحه. در این باب خبرهای زیادی بود که شرط هست در صحت صلات از غیر اون. معناش وقت مقتضاش چیه؟ شامل لباس اینجا که نمیشه. ها میدونم. اما قبله و ادوار قبله باشه که طهارت نداشته طهارت
قبله. بله.
منظورتون تایید یا اشکاله؟
منظورم
شامل میشه ماننفی یا شامل نمیشه؟ ماننفی داخلی در مستثنامن یا در مستثناست؟ ماننفی داخل در مستثنامنه. مستثنا پنج چیزه، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. در این پنج چیزی آده باید بشه، بس ماننفی در مستثنا داخل نیست. در کجا داخله؟ در مستثنامه. در مستثنامه داخل چه چیزی که اعاده نداره؟ خب همین میگیم بس در معرفت میشه. خیلی خوب، درسته. بعد خب حالا بالاخره میخوام بگیم که این حدیث لا تعاد دلالت داره که در مانع نفی اعاده لازم نیست. این اینطوری میگه،
ولی موثقه عبدالله ابن بکر خبر اول از باب دوم گفت چی؟ میگه باید لازمه دیگه. بله خب منتها باید حساب کنیم که این دوتا با هم دیگه اینجا استکاک پیدا میکنن، نسبتشان چه نسبتی با هم؟ نسبتشان در وهله اول به نظر میرسه مثلا فرض کنید آم خواست من وجه باشن، برای خاطر اینکه حدیث لا تعاد شامل عامد نیست مسلمن، این شامل کسی هست که میخواد امتثال کنه حکم پروردگار را، احکام خدا را هم میدانه، ولی خب حالا لنسیان لجهل خللی به وجود آمده. بله اما شامل عالم و عامد و اینها نیست. از یک جهتی که عمومیت داره حدیث لا تعاد که شامل اجزا هست، شامل شرائط هست، شامل موانع، شامل همه اینا هست دیگه، تمام داره شامل دیگه، اجزا ترک میشه، شرائط ترک میشه، موانع همه هست دیگه، مستثنا مستثنا شامل نیست، مثلا 5 استثنا کرد. خب از اون جهت عمومیت اون داره، شامل هم نسیان است و اطراف شامل جهل و نسیان هم هست. خب اما این موثقه عبدالله ابن بکر شامل عامد و عالم و جاهل ناس مخصوص بود به غیر معقول واسه داد، ولی اون یک عمومیت داره، اون هم شامل موانع است و هم تمام اعضا و تمام شرایط، بس هر کدام من جهت عامن من جهت خاصن. واسه ابن بکر از جهت عالم و عامد و همه اینا عامه، ولی کن اختصاص داره به لباس غیر معقول. این حدیث لا تعاد از جهت اجزا و شرایط و موانع همه اینا هست، ولی شامل عالم و عامد دیگه نیست دیگه. خب نسبتش عام خواست منوز میشه خلاص. بعد عام خواست منوز شد، منتها آمدیم ما تخصیص دادیم خبر عبدالله ابن بکر را از تحتش چی خارج کردیم؟ بله جاهل خارج کردیم، به واسطه سید عبدالرحمن حجاج جاهل از تحتش خارج کردیم، از تحت واسطه عبدالله ابن بکر ما جاهل خارج کردیم دیگه، سید عبدالرحمن حجاج مخصص بود دیگه، جاهل خارج کرد. حالا بعد از خروج اون چه باید کرد؟ حالا بعد از اینکه ما جاهل از تحت سید از کنم که ما سید عبدالله بکر خارج کردیم، اما خب ناسی در تحت او مانده، آمدم در تحت او مانده، حالا چه نسبتی دارن با عرض کنم که حدیث لا تعاد؟ این دقت فرمقدر دقیقه در مستمسک آیه حکیم و همینطور آیه هاشم عبدالکریم در کتاب صلاتشان، آدرسش هم عرض کنم که بعضی از آیان میخوان مراجعه کنن، مستمسک جلد 5 صفحه 349 تغییرات هاشم عبدالکریم دل آشتیانی صفحه 187 اینا آمدن گفتن که بعد از اخراج جاهل از تحت موثقه عبدالله ابن بکر نسبت منقلب میشه، یعنی نسبت عام خاص من وجه منقلب میشه به عام خاص مطلق. موثقه عبدالله ابن بکر از تحتش خب جاهل خارج شد، فقط در تحتش ناسی باقی ماند، ناسی باقی ماند، فکر کردن که حدیث لا تعاد مختص به ناسیه، اینطور فکر کردن. اون وقت این دوتاش با هم دیگه اینجا اشتراک پیدا میکنن، هم اون ناسی داره میگه هم این ناسی داره میگه، منتها یک خصوصیتی هست در مسیح عبدالله رو میکنه که اختصاص داره به اجزای غیر معقول، غیرون شامل نمیشه، اما حدیث لا تعاد هم اجزای غیر معقول شامله، هم موانع دیگر را شامله، اجزا را شامله، شرایط شامله، بلکه میتوان گفت که غیر ناسی را هم شامله، مثلا جاهل را هم مثلا شامله. وقت در اینجا حدیث لا تعاد میشه عام، ولی واسه عبدالله ابن بکر خاص شد، چون جاهل رفت کنار، من فقط ناسی در تحت اون دیگه، نسبت شامش عام خاص مطلق. آن مخصص مطلق شد، البته باید اون خاص را مخصص هم قرار بدیم دیگه. از تحت حدیث لا تعاد بایستی کسی که در اجزای غیر معقول نماز خوانده ناسیان خارج کنیم، نمازش چی میشه؟ بله؟ نمازش باطل میشه. حالا دیگه اینا اینطور میخوام بگم، اینا میخوام بگن که این واسه عبدالله بن بکر مخصص حدیث لاتات میشه، به نتیجه مخصص شد نمازش باید چی باشه؟ دیگه مشمول قاعده لاتات نیست، نمازش باطله. آقای حکیم اینطور میخوام بگم. ولذا در حاشیه عروه داشتن که ناسی حکم ناسی موضوع اقوا بطلان صلاتشه، اگر احوت نگیم اقوا بطلان صلات دوله میکنه احوت اقوا بطلان. خب اینطور گفتن ایشان. آیا شیخ عبدالکریم هم اینطور میخوان بفرمان میخوان بعد از این که از تحت موثق جاهل خارج کردن واسطه عبدالرحمن بن حجاج در تحتش ناسی ایمانه، ولی اختصاص داره به غیر مکتوب. اما حدیث لا تعاد اما شامل همه اجزا و شرایط موانع است غیر از اون پنج چیز، اون عمومیت داره ولی این خصوصیت داره، اینو مخصص اون قرار میدیم. لازمش این است که نماز در غیر معقول ناسیان چی باشه؟ باطل باشه. باطل باشه دیگه. بله 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 مستم همین دیگه. بله مستمسک که آیه شاید کردیم اینطور میفرماین. بله خب اینا اینجور میگن. حالا اینجا بنده عرض دارم، اون عرض این است که سنجیدن اینجا دو سه تا مطلب چی گفت. یک مطلب این است که در سنجیدن عام و خاص با هم، ظواهر ادله با هم، یک بحثی است در تعادل و ترجیح، و این است که اگر مثلا یک عامی دو تا مخصص، سه تا مخصص داره، یک عام دیگری هم مثلا مخصص نداره یا یکی مثلا داره، آیا بایستی بعد از اعمال مثلا از ترجیح از هر و ظاهر اینها بیاییم نسبت به سنجیم، یا از اول باید نسبت به سنجیم؟ از اول نسبت باید سنجید، نه که اول تخصیص داد به یک عامی بعد بیاییم نسبت به سنجیم. اینجا اول آمده به موثقه تخصیص داده، جاهلی گذاشته کنار، بعد یاد موثقه را با حدیث لاتعاد می سنجه. ولی این ترکیب درست نیست. در بحث تعادل ترجیح از اول دو تا ظاهر و دو تا ازهر با هم می سنجن چه نسبت دارن، نه اینکه اول بیان یکی از اونها را اعمال مرجحات بکنند و از تحت چیزی خارج کنند آخه باقی مانده را بیان با دیگری بسنجن. این نسبت این تا با هم آم خواست من وچه، نسبت این دو تا با هم آم خواست من وچه، همین که عرض کردیم برای خاطر اینکه آسای عبدالله این بکر. حالا ها نماز را نرسیدیم، حالا میخواییم بینیم که ما اصوله داریم بحث بینیم تا برسیم به صحت و بطلان نماز. حالا اگر بخوایم ما از جهت اصولی بحثیم، نبایستی بیاییم در یکی از دلیلین اول مرجح اعمال کنیم از لحاظ ازهر و ظاهر بودن، تخصیص بذاریم، تقیید بکنیم، بعد بیاییم باقی مانده رو با دیگری بسنجیم؟ این دوتا با همین اسمش هم مخواست من وچه. این یک مطلبه، اشکال برای آقای حکیم است و آیاش خواهد کرد. مطلب دوم این است که نسبت سنجیدن در جایی است که در عرض واحد باشن، احد و ما حاکم و آخر محکوم نباشه. چیخ در من حاکم محکوم ما نسبت نمی سنجیم. این هم تابع لسان دلیله. آیا لسان به طور تخصیص عموم است، تغییر مطلقه، یا لسان به طور حکومت، لسان به طور ورود؟ اگر مثلا بگن که اکرم العلماء، حالا مثالی بزنم، بگن اکرم العلماء، بعد بگن لا تکرم الفساق، اینجا نسبت می سنجیم. نسبت چه آمه خواست منوچه نسبت می سنجیم. وقت در اون ماده اجتماع کدام یک از اینها ازهره، اون مقدم می داریم مخصص اون یکی قرار می دیم. بله اگر گفته باشن که اکرم رو نما برکن لا اکرام الالفصاب، لا اکرام الالفصاب، جدی نسبت نمی سنجیم. چرا؟ این لسان فرقش چیه؟ لا اکرام الالفصاب معنی چیه؟ این حاکمه، این حاکمه میشه لا شکل لکسیر شک. اگر لسان لسان حکومت باشه، اونجا در عرض واحد نیستن که ما نسبت بسنجیم. همیشه اون حاکم بر محکوم مقدم میدن، ولی به اینکه حاکم مثلا فرض که عام من باشه، مثلا عام خواست این و هر چه باشه، اینجا میتونم بگم که لسان قاعده لا تعاد لسان حکومت است. این مثل وثیقه ابن بکر، وثیقه ابن بکر احکام اولیه را داره میگه، وثیقه عبدالله ابن بکر احکام اولیه را میگه، در نماز شرط است به اینکه لباس باید غیر محلول باشه، دیگه از عوارض کار نداره. ولی کن قاعده لا تعاد
از اون ادله است که شارح احکام اولیه است، مبین احکام اولیه است، حاکم بر احکام اولیه است. در حاکم محکوم ما نباید نسبت بسنجیم. از این جهت مسلمان قاعده لاتاد به این لسانه که داره قاعده لاتاد بر مسئله در حاکم مقدمه. فرقی نمی کنه چه جاهل باشه چه ناسی باشه، باید یه نماز صحیحه. به نظر این طور میره سلامت علیکم تن شبه سلامت.